چنین بود آموزش اولیه‌ای که از مارکس گرفتم. سالها بعد پس از خدمت در یک هواپیمای بمب‌افکن نیروی هوایی ایالات متحده در جریان جنگ جهانی دوم و رفتن به کالج و سپس به دانشگاه به لطف جی ال بیل و پشتیبانی همسر و دو فرزندم به تدریس تاریخ و سیاست در جنوب کشور در کالج اسپلمان مشغول شدم. اینجا یه توضیحی در پانویس اومده در مورد جی ال بیل که میگه طبق این قانون که در پایان جنگ جهانی دوم به تصویب رسید، به هر کسی که در ارتش خدمت کرده بود بورسی برای تحصیلات دانشگاهی تعلق گرفت. این قانون بدین نحو سهمی قطعی در رشد طبقه متوسط ایفا کرد. ادامه مقدمه. پس از 7 سال شغلی را در دانشگاه بوستون به عهده گرفتم و به شمال کشور نقل مکان کردم. در کلاس‌های تئوری سیاسی جایگاه کاملاً ویژه‌ای به نوشته‌های مارکس و انگلس می‌دادم. در پایان سال‌های 1960 به دلایل مختلف توجهم به سوی آنارشیزم جلب شد. یکی از این دلایل ترس فزاینده از فجایع استالینیزم در اتحاد شوروی بود. لذا به نظر می رسید لازم است در مفهوم کلاسیک مارکسیستی دیکتاتوری پرولتاریا تجدید نظر شود. دلیل دیگر مربوط بود به تجربه شخصی خودم در جنوب کشور و مبارزه با تبعیض نژادی که کمیته هماهنگی دانشجویی طرفدار عدم خشونت به پیش می برد. این کمیته بدون آنکه فعالیت خود را آشکارا تئوریزه کرده باشد بر پایه اصول آنارشیزم عمل می کرد. یعنی هیچ اتوریته مرکزی نمی بایست وجود داشته باشد و تصمیم دموکراتیک را پایه اتخاذ می کرد. چپ جدید سال 1960 این را دموکراسی مشارکتی می نامید. به مطالعه آنارشیزم پرداختم و شروع کردم به مطالعه آثار آنارکو فمینیست آمریکایی اما گولدمن و دوستش الکساندر برکمن. سپس نوبت به آثار پیر کروپوتکین و میشل باکونین رسید که این دومی شدیداً با مفهومی که مارکس از نحوه فرارسیدن انقلاب داشته مخالف بود. اما گولدمن که در سال 1919 به دلیل مخالفتش با جنگ جهانی اول از ایالات متحده اخراج شده به روسیه رفته بود، نظرش این بود که دولت نوین شوروی نه تنها مخالفان بورژوای خودش بلکه انقلابیان معترض را نیز به زندان می‌اندازد و به شدت آنچه را که خیانت به ایدئال سوسیالیسم می‌دانست مورد انتقاد قرار داده بود. غور در اندیشه آنارشیستی مرا بران داشت تا در دانشگاه بوستون سمیناری درباره مارکسیسم و آنارشیسم برپا کنم. از سال 1965 که جنگ ویتنام شدت خطیری به خود گرفت تا سال 1975 که دولت سایگون تسلیم شد، شدیداً در جنبش ضد جنگ فعالیت می کردم و نوشته هایم متمرکز بر موضوعاتی بود که به این جنگ مربوط می شد. وقتی جنگ به پایان رسید، دست خود را باز دیدم تا به کار دیگری بپردازم. نمایشنامه‌ای در مورد اما گولدمن با عنوان اما نوشتم که در بوستون و نیویورک روی صحنه رفت و چند سال بعد هم در لندن و توکیو. در یکی از صحنه‌های این نمایش برخی جوانان انقلابی نیویورک اندیشه‌های مارکس و باکونین را در یکی از کافه‌ها رو در روی یکدیگر قرار داده به بحث می‌نشستند. من به زندگی خصوصی این اندیشمندان بسیار علاقه داشتم. زندگی نامه اما گلدمن زیر عنوان زندگی که من زیستم، روایتی ساده انگارانه از زندگی پرتلاطم یک شورشی بود، نه تنها در سیاست بلکه همچنین در عشق. مارکس هرگز زندگی نامه خود را ننوشت، ولی من می توانستم بر زندگی نامه های متعددی که از وی نوشته شده استناد کنم. علاوه بر این، زندگی نامه جالبی از دخترش الانور مارکس وجود داشت که نویسنده انگلیسی خانم یون کاپ نگاشته است و در آن جزئیات زندگی خانواده مارکس را در لندن روایت می کند. کارل مارکس و همسرش جنی یا جنیفر پس از آنکه از چند کشور اروپایی یکی پس از دیگری اخراج شدند به لندن رسیدند. آنها در محله فقیرنشین سوهو اقامت داشتند و انقلابیان اروپا وقتی پایشان به لندن می رسید پیش آنها اتراق می کردند. من شیفته این صحنه فرضی بودم. مارکس در خانه، مارکس با همسرش جنی و دخترشان الانور. تجربه موفق نمایشنامه اما گلدمن مرا به دنیای تئاتر کشانده بود و من شروع کردم به نوشتن نمایشنامه‌ای درباره کارل مارکس. می‌خواستم مارکس را آنطور که کمتر کسی او را می‌شناسد نشان دهم. به عنوان پدر خانواده که برای تأمین نیازهای زن و فرزندانش تلاش می‌کند. 3 تا از فرزندانش در کودکی مرده و 3 دختر باقی مانده بودند. همچنین می‌خواستم ببینم که مارکس در برابر منتقدان چگونه از اندیشه هایش دفاع می کند. من می دانستم که همسرش جنی خود زن فهمیده‌ای بوده و به تصور در می آوردم که گهگاه رو در روی مارکس می ایستاده است. این را نیز می دانستم که دخترش الانور کودکی استثنایی و درخشان بوده و به تصور در می آوردم که با چند تا از ظریف‌ترین تئوری‌های او در افتاده است. از آنجا که می خواستم اندیشه های مارکس را در برابر نقد آناشیستی محک بزنم، تصور کردم که باکنین به دیدار خانواده مارکس می رود. مسلم است که سندی درباره چنین دیداری وجود ندارد، با اینکه می دانیم آنها یکدیگر را می شناختند و در انجمن بین المللی کارگران یعنی انترناسیونال اول شدیداً مخالف یکدیگر بودند. نکته دیگری هم به نظرم می رسید که در رهیافت عادی جهت شناخت مارکس جایش خالی است و آن این که همیشه بر مارکس اندیشمند، مارکس نظریه پرداز تکیه می کنند، ولی من می دانستم که مارکس انقلابی آن هم فوق‌العاده فعالی بوده است. ابتدا در آلمان روزنامه نگاری شورشی، سپس در انترناسیونال اول در پاریس و اتحادیه کمونیستا در بروکسل. چنان که در منطقه رونانی آلمان نیز در جریان انقلاب 1848 فعال بوده و در نتیجه محاکمه شده و در پی دفاعی هیجان انگیز تبرئه شده است. پس از تبعیدش به لندن نقش فعالی در بین الملل اول داشته، همچنین در قضیه ایرلند و در سال 1871 در حمایت از کمون پاریس. نوشته های این سالهای وی نه تنها متونی در تئوری اقتصاد سیاسی نظیر کاپیتال، بلکه واکنش های به موقع درباره حوادث سیاسی مانند انقلاب 1848، کمون پاریس و مبارزات کارگری در سراسر قاره اروپا نیز هست. به این دلیل بود که می‌خواستم این ابعاد از شخصیت مارکس را نیز به صحنه بیاورم، یعنی مارکس پرشور و انقلابی متعهد. باری نمایشنامه‌ای که نوشتم این پرسوناژ‌ها را داشت: مارکس، همسرش جنی، دخترش الانور، دوستش انگلس و رقیب سیاسیش باکنین. یک بار که نمایشنامه در بوستون خوانده شد مورد استقبال قرار گرفت. برایم رضایت بخش نبود. لذا تصمیم گرفتم از آن نمایشنامه ای تک نفره بسازم. همسرم روزالین که همواره به نقد و ارزیابی هوشمندانه نوشته های من میپردازد مصرانه مرا واداشت تا نمایشنامه ای بنویسم که بیشتر ناظر به حال زمان باشد تا نمایشنامه ای تاریخی درباره مارکس و اروپای قرن 19. میدانستم که حق با اوست و پس از یک مرحله بحث و گفتگو به نظرم رسید که مارکس را به زمان کنونی بیاورم، تقریبا آنطور که در یک حکایت رخ می‌دهد. علاوه بر این او می‌تواند به ایالات متحده سفر کند، به نحوی که به یادآوری زندگیش در قرن 19 بسنده نکند بلکه به تفسیر آنچه امروز در اینجا رخ می‌دهد بپردازد. تصمیم بر این شد که مقامات مربوط به امر بازگشت به این دنیا هر که باشند او را نه به سوهوی لندن که در آنجا میزیسته بلکه در نتیجه یک دست و پاچلفتی اداری به سوهوی نیویورک بفرستند. با اینکه نمایشنامه تک نفره است، مارکس با تداعی خاطراتش اشخاص دیگری را نیز که بر زندگی او اثر گذاشته اند به صحنه می آورد، به ویژه زنش جنی و دخترش آلئانور. او باکنین آنارشیست را نیز می آورد. هر کس به سبک خود ایده های مارکس را رو در رو به نقد می کشد. این جدلی خواهد بود که در آن خود مارکس دیدگاه های مختلف و استدلال های متضاد را مطرح می کند. من این نمایشنامه را در دوره نوشتم که فروپاشی اتحاد شوروی در رسانه‌های بزرگ گروهی و نیز در رهبران سیاسی نوعی شادمانی تقریباً همگانی برانگیخته بود. نه تنها دشمن مرده بود بلکه ایده های مارکسیسم نیز بی‌اعتبار شده بود. سرمایه‌داری و اقتصاد بازار پیروز شده بود. مارکسیسم باخته بود. مارکس به راستی مرده بود. لذا به نظرم رسید مهم است به روشنی نشان دهم که اتحاد شوروی و دیگر کشورهایی که با مارکسیست نامیدن خود رژیم‌های پلیسی برپا کرده بودند هیچ کدام مظهر مفهوم سوسیالیسم مارکس نبودند. می‌خواستم نشان دهم که مارکس از اینکه ایده‌هایش چنان تحریف شده که آنها را با خشونت‌های رژیم استالینی یکی می‌دانند چقدر خشمگین است. فکر می‌کردم باید مارکس را نه تنها از دست این کمونیست‌های قلابی که در نقاط مختلف دنیا رژیم‌های سرکوبگر برپا کرده بودند نجات دهم، بلکه همچنین از دست این مقاله نویسان و سیاست بازان غربی که در برابر پیروزی سرمایه‌داری حالت نشعه بدانان دست داده است.